اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی، در خدمت شما بودیم با سیری در سیره مولا علی علیه السلام. از مسائل الهام گرفتنی در سیره مولا مسئله آزادی و ابعاد آن در حکومت مولا علی علیه السلام هست. آزادی از مقولاتی است که پیوسته برای انسانها جاذبه داشته و همیشه به عنوان بحث روز مطرح بوده و در سالیان اخیر هم این بحث از بحث‌های پیوسته رایج بوده و میتوان این رواج را به فال نیک گرفت، لکن به شرط آن که با این مباحث به صورت استدلالی و به صورت برهانی برخورد بشود، نه به صورت جنجالی و قوغاسالاری. آزادی در حوزه‌های مختلف معانی گوناگونی داره. آزادی در حوزه مقولات فلسفی به معنای آزادی انسان در انتخاب راه است. ما معتقد به این نوع آزادی هستیم، لکن نه به سبک تفویضی. ما معتقدیم لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. نه جبر هست نه تفویض، بلکه چیزی است بین این دو. معتقدیم از سوی خالق هستی، ذات مقدس ربوبی که ما را خلقت کرده است، ما عین تعلق به او هستیم، عین وابستگی هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. از طرفی همین خالق هستی ما را آزاد آفریده، همین خالق هستی به ما گفته است که در انتخاب راه آزادید، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. امیر مؤمنان علی علیه السلام به این مبنا سخت معتقد بود. در رابطه با قضا و قدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر این نکته لطیف تأکید کرده. بعد دوم آزادی، آزادی عرفانی است. آزادی عرفانی به معنای وارهیدگی از وابستگی هاست و به معنای قطع علایق و رشته هایی که انسان رو به اسارت می کشد. در نهج البلاغه که مجموعه ای از کلمات مولا علی علیه السلام هست، در این زمینه مطالب فراوانی هست. یک جا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود الا حر یدع هذه اللماذة لأهلها انه ليس لأنفسكم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها. آیا آزاد مردی پیدا نمی شود که این تهمانده دنیا را به اهلش واگذاره؟ بدانید جان شما بهایی جز بهشت نداره، آن را به کمتر از بهشت نفروشید. اگر خواهی که گردی مرغ پرواز، جهان جیفه نزد کرکس انداز. در سخن دیگری فرمود که از دنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا گذرگاه است نه قرارگاه. و الناس فیها رجلان، رجل باع فیها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. مردم در این معبر و گذرگاه بر دو دسته اند. برخی خودشون رو می فروشند و برده می کنند و خودشون رو تباه می کنند و برخی برعکس خودشون رو می خرند و آزاد می کنند. تا به کی از هدهد شهر سبا در غریبی مانده باشی بست پا؟ جهد کن این بند از پا باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن. تا به کی در چاه طبعی سرنگون؟ یوسفی یوسف بیا از چه برون. تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از جسم و روحانی شوی. وابستگی به دنیا اسارت است، ذلت است. آزاد مردان جهان عارفان وارسته هستند که پشیزی برای دنیا ارزش قائل نیستند. مصداق بارز این وارستگان شخص مولا علی علیه السلام هست. فرمود الی که انی یا دنیا فحبل که علا قاربک، قد انسللت من مخالبک و افلت من حبائلک. دور شو از من ای دنیا، افسارت را بر دوشت انداختم، از چنگالهای درنده تو خود را رهانیدم و از دامهای تو جستم. اعذبی انی فوالله لا اذل لک فتستذلینی ولا اصلس لک فتقودینی. دور شو به خدای سوگند که رام تو و ذلیل تو نخواهم شد، که هر جا بخواهی مرا بخاری به دنبال خود بکشی و مهار خود را به دست تو نخواهم داد که به هر سو بخواهی ببری. این منش مولا علی علیه السلام هست و شدیداً سفارش داشت که دوستانش هم این چنین باشند. فرمود لا یسترقنک الطمع و قد جعلک الله حر را. مبادا طمع تو را به اسارت در بیاره، در حالی که خداوند آزادت آفریده. بیرنگ شو بیرنگ تا رنگ خدا گیری، آوازه و شهرت را در زهد و رضا گیری. و در سخن دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام وارهیدگان از اسارت شهوت را حر می نامد. فرمود من ترک الشهوات کان حر را. آن که شهوات و خواسته های نفسانی دنیا را وارهد، چنین کسی را می توان آزاده و آزاد مرد نامید. این بعد دوم آزادی است که آزادی عرفانی هست. و اما اون بعدی که باید در نظام اداری مولا علی علیه السلام محور بحث قرار بگیره، آزادی در مقولات اجتماعی و سیاسی هست که عمدتاً آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در امور شخصی هست.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود علی بود.
سخن این است که دیدگاه مولا علی علیه السلام در باب انسان این است که اصل در انسان آزادی اوست. فرمود که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حر را، نامه 31 نهج البلاغه. بنده دیگری نباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است. در سخن دیگری که در کافی جلد 8 صفحه 69 است فرمود که ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا، آدم برده زاده نشد و ان الناس کلهم احرار، انسان‌ها همه حر و آزادند. البته این آزادی در چارچوبه دین هست. در چارچوبه دین همه انسان‌ها آزادند که در رفتار فردی مثل انتخاب شغل، انتخاب مسکن، محل زندگی، خوراک و پوشاک، هر چرا که خواستند گزینش کنند، لکن در چارچوبه دین. معنای این چارچوبه دین این است که برخی از کسب‌ها حرامه، سکونت در برخی از اماکن حرامه، پوشیدن برخی لباس‌ها حرام هست، تشبه به کفار رو ما داریم که حرامه. البته این واقعیت رو باید پذیرفت که حتی در کشورهای غربی که دم از آزادی این امور میزنن، اونها هم مرز دارند. به عنوان نمونه میبینیم امروز در کشورهای اروپایی که به مهد دموکراسی شهرت یافته، با دختران و زنانی که روسری بر سر دارن مقابله میشه، با این استدلال که مصالح و منافع ملی ما در معرض خطر قرار داره و سبب رواج اسلامگرایی میشه. از مزایای اجتماعی مانند ورود به مراکز آموزشی، ادارات، سازمانها محرومشون میکنن. این در حالی است که مدعیان دموکراسی مبنای نظام سیاسیشون حقوق و آزادیهای افراد هست. نمیخواهیم بگوییم که این رفتار درست هست، ما این رفتار رو نادرست میدانیم و اصولا با این دموکراسی های غربی ما اختلاف مبنایی و ریشه‌ای داریم، ولی این نکته رو میخواهیم بگیم که حتی در مهد دموکراسی های غربی که بعضی ها دلشون برای اونجا هم لک میزنه، اینطور نیست که آزادی ها بی حد باشه، آزادی ها بی مرز باشه. آزادی هست اما اونها برای خودشون مرز دارند. ما هم در دینمون برای آزادی در مسائل فردی حد داریم. حدش را قرآن تعیین میکنه، حدش را روایات تعیین میکنه. این حدود خوشبختانه در قانون اساسی ما به خوبی و به وضوح آمده. یک بار عرض کردم قانون اساسی ما اصولش برگرفته از کتاب و سنت هست. در اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل 31 قانون اساسی داریم که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در اصل 33 هم آمده است: هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر مواردی که قانون مقرر می‌دارد. زیر بنای این آزادی‌ها در حقیقت همون کلام مولا علی علیه السلام هست که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. اون چه امروز در جامعه ما مطرح است به عنوان یک مطلوب، مسئله آزادی سیاسی اجتماعی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات هست. آزادی بیان در حقیقت زیر مجموعه آزادی اجتماعی و سیاسی است. این نوع آزادی در چارچوب مبانی اعتقادی به نحو کامل در اسلام وجود داره. آزادی بدون این مبنا مورد نظر اسلام نیست. در دموکراسی غربی چیزی به نام مبانی اعتقادی و ارزش‌ها وجود نداره. بنابراین الگو قرار دادن اون آزادی در نظام اسلامی خطا هست. در اسلام مبانی و ارزش‌های مسلم و ثابتی هست که ساختار آزادی رو مشخص می‌کنه و در همان راستا آزادی بیان رو داریم. باید به این نکته هم تأکید داشته باشیم که نباید آزادی فلسفی رو با آزادی سیاسی اشتباه گرفت و این گونه گفت که چون بشر آزاد آفریده شده پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق هست. این یک مغلطه محسوب میشه. روسو متفکر مشهور فرانسوی در کتاب قرارداد اجتماعی صفحه 13 میگوید که همه افراد بشر مساوی آفریده شده اند. کسی که از آزادی صرف نظر کند از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشری صرف نظر نموده و هیچ چیزی نمیتواند این خسارت را جبران کند. این دو را نباید به هم دیگه گره داد. اون یک مقوله است و این مقوله دیگر. آزادی بیان در اسلام جایگاه شایسته خودش را دارد. یعنی آن که امروز هنری که به اصطلاح دنیای غرب به خرج میده این است که میگوید شما میتوانی انتقاد کنی. اما ما در مکتبمون بالاتر از این رو داریم، میگیم اگر منکری رو دیدی، سخنی نادرست رو دیدی، باید انتقاد کنی و این نامش امر به معروف و نهی از منکر هست. در روایات ما و قبل از روایات آیات امر به معروف و نهی از منکر داریم و در روایات ما واژه نصیحت رو داریم، به خصوص النصیحت و لعیمت المسلمین، که النصیحت و لعیمت المسلمین یعنی دلسوز رهبران جامعه اسلامی بودن که از مصادیقش انتقاد سازنده است، نه اینکه فقط معناش این باشه. بعضی ها از این واژه سوء استفاده می کنند و النصیحت لائمة المسلمین رو مرادف با هتک رهبران جامعه اسلامی می گیرند. این هم مغلطه دیگر هست. النصیحت لائمة المسلمین یعنی دلسوز مسئولان جامعه اسلامی بودن هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوره حکومت خودش آزادی بیان رو محدود نکرد و با صراحت بر گسترش این آزادی تأکید داشت. فرمود که در خطبه 216 فلا تکلمونی بما تکلمو به الجبابره ولا تتحفظو منی بما یتحفظو بهی عند اهل البادره ولا تخالطونی بالمصانعه ولا تظنو بی استسقالا فی حق قیللی. آنسان که با جباران سخن میگویید با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچرا از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان میدارند. همچنین با چاپلوسی و تملق با من رفتار نکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران است. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل. بنابراین از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید. و مولا در مدت حکومت خودش دقیقاً با مخالفان این چنین رفتار کرد. آنان را آزاد گذاشت. گرچه متاسفانه سوء استفاده کردند، برخوردهای سخیف و دور از ادب داشتند، گاهی به هنگام نماز جماعتی که به امامت مولا علی برپا می شد فرادا نماز می خواندند. سخنرانی و خطابه مولا علی علیه السلام رو به هم می زدند. اما مولا علی علیه السلام می فرمود لکم اندنا ثلاث خصال، شما نزد ما سه چیز دارید، لا نمنعکم مساجد الله ان تصلوا فیها، شما را منع نمی کنیم از اینکه در مسجد نماز بخوانید، ولا نمنعکم الفی ما کانت ایدیکم مع ایدینا، حقتان را از فی بیت المال قطع نمی کنیم مادامی که دستتان در دست ماست، یعنی دست به توطئه عملی علیه حکومت نزدید، ولا نبدأکم بحرب حتی تبدؤونا، ما با شما نمی جنگیم تا وقتی که شما جنگ را آغاز نکردید. گرچه متاسفانه این برخوردهای کریمانه در اونها اثر نگذاشت و سرانجام رو به افساد آوردند. امیرالمؤمنین در این سخن و در سخنان دیگرشون مرز آزادی رو بیان می کنند. مرز آزادی تا آنجاست که دست در دست دشمن نداشته باشد، یعنی اگر کسانی با سوء استفاده از آزادی آمدن دست در دست دشمن قرار دادند و به همراه بیگانگان حرکت کردند، امیرالمؤمنین به صراحت می‌فرماید برخورد می‌کنیم و با آنان برخورد کرد. برخی به استناد برخورد مولا علی علیه السلام با خوارج نهروان چنین می‌گویند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خوارج نهروان را آزاد گذاشت. این سخن حقی است، لکن این سخن را نمی‌گویند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا کجا آزادشون گذاشت. تا آنجا آزادشون گذاشت که ایجاد فساد نکند. فرمود که ان تکلموا حاججناهم، اگر اینها اهل منطق و اهل بحث باشند با اینا بحث میکنیم، ان سکتوا ترکناهم، اگر هم ساکت باشند ما کاری به کارشون نداریم، و ان افسدوا قاتلناهم، اگر بخواهند اینها ایجاد فساد کنند ما با اینها خواهیم جنگید. این فساد را نمیتوان تنها حمله بر فساد نظامی کرد. البته یک بعد فساد نظامی است. فساد نظامی یعنی آن که شمشیر بردارند و با سلاح به مقابله با نظام اسلامی بیان، این یک بعد فساد هست. اما نمیتوان تمام ابعاد فساد رو در همین خلاصه کرد. فساد فرهنگی هم فساد هست، فساد اقتصادی هم فساد هست. آزادی بیان مرز داره، مرزش تا آنجاست که مایه فساد در جامعه اسلامی نشه، و خوشبختانه قانون اساسی ما این مرزها رو بیان کرده. در اصل 24 قانون اساسی داریم که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند. در اصل 26 داریم احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل 27 قانون اساسی داریم که تشکیل اجتماعات، راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد هست. بنابراین آزادی بیان، آزادی قلم در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، لکن با حدود پذیرفته شده اش. این بحث ادامه داره به فضل خداوند در برنامه آینده باز هم مسئله آزادی در حکومت مولا علی علیه السلام رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی.